بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. داستان بسیار آموزنده‌ای رو قرآن مجید در سوره مبارکه نمل بیان میکنه که یک بخش از این داستان آموزنده در رابطه با آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. داستان نشون میده که انبیاء خدا در هر کاری، در هر برنامه‌ای، در هر مشکلی و حتی در ایام رفاه و آسایش متوسل به وجود مقدس پروردگار مهربان عالم بودن. چرا که یقین داشتن، براشون قطعی بود، کلید باز کردن قفل همه مشکلات اراده خداست، رحمت خداست، لطف پروردگار مهربان عالم. این رو که قلبن می دانستند، این حالت قلبی رو هم در زبان آشکار می کردن، ظاهر می کردن. و براشون روشن بود که این توسل قلبی به پروردگار و زبانی به حضرت حق اونها رو از هر مشکلی، هر چی میخواد باشه، نجات میده و هر قفلی رو از زندگیشون باز میکنه. قبل از اینکه داستان سوره نمل رو در زمینه بسم الله اشاره کنم، اگر به آیات مربوط به حضرت نوح مراجعه کنید در قرآن مجید، اونجا میبینید که نوح پیغمبر 950 سال بنا به فرموده پروردگار روز شب در پنهان در آشکار مردم روزگار خودش رو به هدایت، به عمل صالح، به توبه، به استغفار، به اجتناب از گناهان دعوت کرد. دعوتهم لیلا و نهارا و سرا و جهرا. و در این 950 سال اظهار خستگی نکرد، سوس نشد، کارشو تعطیل نکرد. این یه درس خیلی فوق‌العاده‌ایه برای مردم مؤمن که ابداً از کار مثبت سوس نشیم، از اثر گذاشتن کار مثبت حداقل نسبت به خودتون ناامید نشیم. فرض بکنید شما یه سلسله مسائل الهی رو خوندید، یاد گرفتید، علاقه دارید دیگران رو هم با این مسائل الهی آشنا کنین، شروع میکنین به حرف زدن، به تبلیغ دین در حد خودتون. دو سال، سه سال، چهار سال این قدم مثبت الهی رو بر می‌دارید، اما یه نفر به حرفتون گوش نمیده. یعنی در مدت چهار سال نه یه بیدینی دیندار میشه، نه یه گناهکاری توبه میکنه، نه یه بدکاری دست از بدیهاش بر می‌داره. اگر در این چهار سال زحمت شما، زبان شما، دلسوزی شما، فکر شما روی دیگران اثر نگذاشت، طبق آیات قرآن یقین بدانید که این چهار سال شما یه عبادت عظیمی برای شماست. یعنی شما هر باری که قدم در وادی دستگیری از گمراهان می‌گذارید دارید عبادت می‌کنید و خداوند متعال پاداششو در نامه عمل شما ثبت میکنه. اتفاقا در قرآن مجید چند بار این آیه رو میبینید و ما علی الرسول الا البلاغ، مسئولیت پیغمبر و پیغمبران دیگه این بوده که دین خدا رو به مردم ابلاغ بکنن. همین، مردم هم برای خودشون یه مسئولیتی دارن که دین رو که حکیمانه است، راه رو از چاه نشون میده، قبول بکنن. حالا یه طرف قضیه معطله، مردم قبول نمی کنن. قبول نکردن مردم سبب این نیست که انبیاء خدا پاداشی نگیرن. فردای قیامت 124 هزار پیغمبر در یه صف قرار بگیرن، خدا به یه دیشون بگه یه نفر با کار شما هدایت نشود، پس پاداشی نداری. یا از یک ملت 10 نفر هدایت شدن، شما پاداشتون محدوده. یا به حضرت نوح بگه 10 قرن تبلیغ، 83 نفر مؤمن شدن، و نباید چیزی گیر تو بیاد. این نیست. از یه طرف میگه و ما علی رسول البلاغ، شما که وظیفه داری، مسئولیت داری مردم رو با امور الهی آشنا بکنی، کار تو برو انجام بده. کسی گوش داد یا نداد، این اجریه الا علی الله، پاداش تو بر عهده پروردگاره. چگونه به تو پاداش میده؟ لیوفیهم اجورهم، پاداش شما رو کامل میده و یزیدهم من فضله، اضافه هم بهتون میده. این وعده پروردگار در قرآن. حالا کسی به انبیا گوش بده، به ائمه گوش بده یا گوش ندن، یا این همه عالم ربانی در طول تاریخ حتی در زمان انبیا اومدن زحمت کشیدن، نوشتن، گفتن، ابلاغ کردن، کسی گوش بده یا گوش نده، این وظیفه‌شو کامل عمل کرده. کمال عمل به وظیفه گره به زلف گوش دادن مردم یا گوش ندادن مردم نخورده. بعد 950 سال، این پیغمبر عظیم الشان که اولین پیامبر اولی العزم خدا بود، گفت پروردگارا این ملت گوش ندادن، قبول نکردن، بچه هایی هم که تو خانواده های اینا به دنیا میاد مخالف من به دنیا میارنش، یعنی انقدر در گوشش میخونن که به حرفای من گوش نده. خدایا موندن اینا دیگه چه فایده داره؟ واقعا هم فایده ای نداشت. پروردگار عالم به نوح فرمود بعد 10 قرن فصنع وصنع الفلک به زیر نظر من، طرح من، نقشه من کشتی درست. شروع کرد به کشتی سازی که حالا من نمیدونم قبل از حضرت نوح کشتی می ساختن یا نه، یا اولین بار بوده در کره زمین مسئله کشتی مطرح شد. هر روز که نوح تخدر نمی کرد برابر با طرح پروردگار، تخته رو کار میذاشت، میخ میکوبید، مردم میمدن مسخره میکردن، هو میکردن، سرزنش میکردن، اما انبیا با سرزنش و مسخره مردم کار رو تعطیل نمی کردن. کشتی ساخته شد. به نوع پیغمبر خطاب رسید مؤمنون رو فقط سوار کشتی کن، از هر جنسی هم یه جفت بگی ببر تو کشتی. معلوم میشه کشتی خیلی بزرگی بوده. بعدم بنا شد از آسمان آب بباره، از زمین آب فوران بکنه. شما در نظر بگیرید که انقدر آب بنا بود بیاد حتی کوهای منطقه برسه. چقدر آب باید بالا می اومد؟ همینطور آسمان داره آب می ریزه، از زمینم آب داره فوران میکنه. یعنی زمین در محاصره دو آب، آسمان و زمینه. یکی از اونایی که کافر بود و مخالف بود و معاند بود پسر خود حضرت نوح بود. به پسرش گفت کسانی که در این کشتی سوار نشن غرق میشن، بیا سوار شو، یعنی بیا مؤمن شو، بیا آدم شو. با پوزخند به باباش گفت سعاوی الا جبلین یعصمونی، من از تو رو قبول ندارم، کشتی تو قبول ندارم، آب هر کجا میخواد بیرزه، از هر کجا میخواد بیاد بالا، من میرم رو کوه، آب که دیگه به بالای کوه نمیرسه. انتقام بالاتر رفت. اینا همه در قرآن توضیح داده شده. لحظه سوار شدن رسیده. ببینید نوح یقین داره که با توسل به پروردگار کشتی در این طوفان بی نظیر که بعد از اونم نمونش نیومده، یه بار به اون شکل اتفاق افتاده، کشتی که یه مش تخته است، نه موتور برقی داشته، نه موتوری داشته که با زغال سنگ کار بکنه، کشتی فقط یه ظرف بزرگی بود، همین، موتور نداشت. ولی او یقین داره که در این طوفان و امواج عظیم حافظ و نگهدارنده این کشتی با بارش و با سوارانش یه نفره، پروردگار. یه نفر. من فیلمنامه کشتی تایتانیکو که در اروپا نوشتن ترجمه شده خوندم. وقتی که کشتی تایتانیک ساخته شد بنا بود اولین بار از اروپا مسافر سوار بکنه بره امریکا، تو تمام نیرو دریایی های جهان به محکمی، به خوبی، به زیبایی و به قدرت کشتی تایتانیک در اون روز نبود. بسیار کشتی پرقدرتی بود، خیلی هم مسافر جا گرفت، خیلی هم بار تو کشتی گذاشتن. یک کلمه سازنده کشتی اومد گفت این همه کشتی تو دریا قبل از تایتانیک غرق شده، بعدم ممکنه کشتی های غرق بشه، ولی من یه کشتی ساختم با یه موتور، با یه مهندسی ویژه، که این کشتی در قدرت بسیار بالایی خود خدام نمیتونه این کشتی رو غرق کنه. یعنی میگو جای غرق شدن نداره، تمام اقیانوس‌ها رو میره غرقم نمیشه. اگر این مهندس سازنده فقط از این آیه سوره یاسین خبر داشت و باور داشت، این غلط بیجا رو نمی کرد که پروردگار می فرمد این نشن نغرق هم فلا سریخ لهم ولا هم ینقذون. یه نصف آیه، یعنی یه خط هم نیست این آیه. این نشن نغرق هم، اگر بخوام کشتی رو غرق بکنم غرق میکنم، فلا صریخ لهم، فریاد رسی هم نخواهد بود کشتی رو نجات بده، ولا هم ینقذون، افراد کشتی هم نجات پیدا نمیکنن. همینو امروز ما در این جلسه معنوی بفهمیم که تمام سررشته امور، حتی حرکت یه مورچه، حرکت یه قطره آب، در دست اراده و قدرت پروردگار. بخواد چیزی رو به مقصد میرسونه، نخوادم نرسیده به مقصد نابودش میکن، نابود میکن. قطره ای که از جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت. ناخدایان را، یعنی همه کشتیدارا، ملاها، ناخدایان را کیاست زرنگی، کیاست یعنی هوش و زرنگی، ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. کشتی تایتانیک افتاد تو آب، پر مسافر و بار، قوی ترین کشتی اون روزگار 70-80 سال پیش یا بیشتر، زیباترین و با قوی ترین موتور، و سازنده متکبرش هم اعلام کرد این کشتی از هر خطری در امان، زور خدام نمیرسه غرقش بکن. اما مردم، سررشته همه امور دست یه نفر، کشتی بسیار قوی، بسیار فوق العاده، اما کشتی چی کار است؟ موتور چی کار است؟ رود نیلو نمیدونم دیدید یا نه. من نزدیکی‌های سرچشمه رود نیلو از اروپا دیدم تا بیاد از ترکیه بگذره وارد مصر بشه. چند هزار کیلومتر این آب در جریانی که یه بخششم وارد عراق میشه به نام دجله و فرات، از خیلی کشورها عبور میکن. در روزگار فرعون تو این رود کشتی رفت و آمد داشته. حتی هخامنشیان برای نزدیک کردن راه‌های دریایی از ایران بلند شدن رفتن مصر و بین دو دریا کانال کندن. البته تموم نتونستن بکنن، بعدن اومدن کانال رو تموم کردن به نام کانال سوئز. کشتی‌های چند هزار تنی از این کانال رد میشه. این مقدمات رو گفتم که این رودخانه خروشان دیوانه عظیم قابل کشتیرانی بیاد تو ذهنتون. حالا خداوند به یه خانوم تنها که تازه بچه زاییده و میترسه مامورین فرعون بیان سر بچهشو ببرن الهام میکنه. اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه او القیه فی الیم. این بچه دو سه روزت بذار توی جعبه، بچه که کشتی لازم نداره. بعدم مادر موسی از کجا کشتی بیاره؟ بعدم مادر موسی به اهل کشتی چی بگه؟ بگن این بچه منو کجا ببری؟ خدا به این زن تنها میگه بچه رو بذار توی جعبه، ببر کنار رود نیل، فقط ان القهی فلیم. نمیگم راحت بذاریش رو آب، میگه بندازش و برگرد. انا رادوه و الیک، من این بچه رو به شخص خودت بر میگردونم. و جائلوه من المرسلین، او رو پیغمبر اولی العزم سوم خودم قرار میدم. و مادر موسی با کمال اطمینان بی اضطراب بچه رو میذاره تو این جعبه. حالا درشو میبنده، قفل میکنه، نمیدونم درزای جعبه رو موم میذاره، سیریش میذاره، خمیر میذاره، اینا برای ما معلوم نیست. یه جعبه بود اندازه یه بچه دو سه روزه، نوزاد دو سه روزه، پرتش میکنه تو این آب خروشان پرتوفان که همین جوری داره رو هم میریزه، موج میزنه، بالا پایین میره. با خیال راحت بر میگرده خونه. سررشته همه کارا دست یه نفره. خدا این جعبه رو تو اون آبهای خروشان هدایت میکنه. از نیل شعبه شعبه جوی رود گرفته شده. خب میتونست جعبه با امواج آب بیاد بغل یکی از این شعبه ها بره تو زمین های کشاورزی. نرفت، جعبه رو مستقیم آورد کنار اون شعبه‌ای که آبش میرفت تو دربار فرعون. جعبه رو هدایت کرد تو اون آب. فرعون و فرعونیان هم نشستن دارن صفا میکنن، آبی از اونجا داره تو باغ رد میشه، دیدن یه جعبه رو موجا بالا پایین میره، گفتن این جعبه رو بگیریم ببینیم چی توشه. اووردن درش رو با کردن، دیدن یه نوزاد دو سه روز است. بعدم خدا بعدم به موسی گفت من محبت تو رو تو دل فرعون انداختم، عین یه پدر بغلت گرفت، نوازشت کرد، محبت بهت کرد، تا 20 سالگی هم نون تو داد، لباس تو داد، خونه تو داد. بعدم اووردمت مدین، بعدم اووردمت تور، بعدم پیغمبرت کردم، بعدم گفتم برو هدایتش کن، بعدم گفتم حالا که گوش نمیده نابودش میکنم. خب اینا رو شما حساب بکنید ببینید به طور طبیعی انجام گرفته. یعنی الان ما هر جعبه ای رو ببریم بندازیم تو دریا، مستقیم میره جایی که ما دلمون میخواد؟ نه نه. الان تو دوره عمرتون شماها، من هر کاری دلمون خواسته همون شده، گاهی برعکسش شده. اینجاست که یه نفر به امیرالمؤمنین گفت به من رفت الله، چگونه خدا رو شناختی؟ چقدر زیبا جواب داده حضرت، نگو درخت رو دیدم گفتم اینا خدا داره، آسمون خدا داره، زمین خدا داره، بی خدا که نمیشه این ساختمون. فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، از اینجا شناختم خدا رو که اگر عالم خدا نداشت من هر نیتی میکردم بهش میرسیدم و هر نقشهی میکشیدم پیاده میشود. اما میبینم هرچی رو دلم میخواد کلش نمیشه، نمیشه. خون نمیشه، معلوم میشه پشت پرده عالم یکی است که جلوشو میگیره که نشه. اگر نبود قطعاً میشد. یعنی اگر عالم خدا نداشت خواسته من یقیناً هر چی بود تحقق پیدا میکرد. اما من میبینم 10 تا خواسته دارم، 9 تاش تو راه گیر میکنه، برمیگرده، خراب میشه، به بنبست میخوره، حلم نمیشه. کشتی حرکت کرد به طرف امریکا با اون بدنه عظیم محکم، با اون موتور قوی که میتونه کشتی رو میتونست از خطر فراری بده. پروردگار عالم فقط یه تیکه یخو مأمور کرد برو بزن به بدنه این کشتی و برو برو. یعنی اگه فیلم واقعیشو ببینید یه تیکه از این یخ هم نپریده، کشتی به اون با عظمتی این قطع یخ از وسط نصفش کرد. کشتی رو میگم نصفش فرو رفت، سر کشتی هم اومد بالا، راست رفت پایین با مردم با بار. یه عده‌ای که افتادن رو آب با جلیقه نجات، بعدن اومدن اینا رو نجات دادن، رفت. این چه غلطی بود کردی که گفتی خدام نمیتونه اینو غرقش بکنه؟ دیدی که تونست، دیدی تونست. خب اون طوفان زمان نوح وقتی کشتی اومد رو آب، از زیر داره زمین آب میده بالا، از آسمان آب داره میریزه، بادهای سخت سرد سیری و گرم سیری هم هوای کره زمین رو رها نمیکنه، اون طوفانای عظیم یه ذره آبم تو کشتی ندید. چرا؟ چون وقتی میخواست سوار شه، در قرآن گفت بسم الله، بسم الله مجریها و مرساها، بسم الله مجریها. من نوح نیستم که این کشتی رو روی آب حرکت میدم، مهار حرکت این کشتی دست خداست، من یه عبدم، من یه بندم، من چیکارم؟ حد اقلی که نوشتن، مال بیشترشو نمیدونم، 6 ماه کشتی در دل این طوفان عظیم بود. خال کجا میخواست بیاد پایین؟ زمین نبود، زیر کشتی تا نوک کوه آب بود، کجا میخواست پهلو بگیره؟ ساحلی نبود که. فکر میکنیم این کشتی باید رو آب میمون تا آبا خورده خورده نم نم بره پایین، آبا فرو بیشینه، بعد کشتی بیاد رو زمین. اگه اینجوری میخواست آب بره پایین که عمر نوح اون 83 نفر تموم میشد، کشتی میمد پایین 83 تا جنازه توش، چیزی دیگه نبود. ببینیم قرآن چی میگه. اولش بسم الله بود، بسم الله یعنی کشتی به خطر نمیخوره، بسم الله یعنی اونی که در کارش متوسل به پروردگار، کارم مشروعه و بسم الله رو داره درست میگه، نیت بدی هم نداره، کار به نتیجه میرسه. بسم الله کشتی سالمون 6 ماه مال بسم الله. و اما چجوری فرود اومد؟ قرآن میگه قیل یا ارزبلعی ماعک، به زمین گفتم هر چی آب روی توست ببل. یه وقت آب لیوان آدم ور میداره خورده خورده میخوره، یه وقت دهنشو با میکنه و یه دفعه میخوره. به زمین گفتم یه دفعه آب و فرو ببل. و یا سما و عقل ای، به آسمانم گفتم بارون تو به کل قطع کن، ابرا همه رفت آفتاب شد، آبای مرتبه فرو رفت. و قیزل ما و قضیل امر وست دوت علال جودی، کشتی تو گلم نشست، تو لجنم نشست، در دل یه تپه کوه آروم فرود اومد که راحت اینا بتونن دران و زندگی دوباره رو در کره زمین شروع بکنن. همه این جریانات به زلف اون بسم الله گره خورده بود، معلومه. حالا سوره نمل، هد هد به سلیمان میگه من از یه کشوری رد شدم، مردم آفتاب پرست بودن، شاهنشاهشون یه زن بود، تختی که روی اون زن نشسته بود تماشایی بود و بی نظیر نمونش نبود. کشور بسیار آباد بود، از نظر قدرت مالی و نیروی انسانی بسیار قوی بودند. درست؟ سلیمان پیغمبر مأمور گمراهان رو هدایت کنه، آفتاب پرست رو خدا پرست کنه، چی کار باید بکنه؟ هیچی، مانند بقیه انبیا به خدا باید تکیه کنه. برداشت یه نامه نوشت، روی پاکت نامه نوشت انه من سلیمان، نامه مونه من سلیمان، تو نامم اولش نوشت و انه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی شاهنشاه یمن سبا بدان من کسی هستم که به الله ذات مستجمع جمیع صفات کمال تکیه دارم، من کسی هستم که به رحمانیت خدا وصلم، من کسی هستم که به رحیمیت خدا وصلم، بخوای لشگر کشی بکنی شکستت حتمیه، چون ما با دست با تو نمی جنگیم، ما با کمک خدا با تو می جنگیم. اون زنم آدم عاقل فهمیده‌ای بود، نامه رو که خوند با یه تعداد از بزرگان کشور و لشگر خودش مثل آدم حسابی بلند شد از یمن، اومد فلسطین، مسلمان شد، از آیین آفتاب پرستی دست برداشت و بعدم با سلیمان ازدواج کرد. خدا به این زن و شوهرم یه فرزند داد و بعد مردنش هم این خانوم با موج همون بسم الله رفت بهشت، سلیمان هم رفت بهشت. بسم الله داستانیه در این قرآن و در این عالم و در زندگی مردم مؤمن. شب جمعه است، من نمیدونم چند تا روایت، اما این کتابامونو که آدم ور میداره ورق میزنه خیلی رو شب جمعه تأکید شده برای زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. اصراری هم ندارن شب جمعه کربلا باشیم، میگن شب جمعه کجا هستی؟ ابی عبدالله رو زیارت کنید، سلام شما رو به او میرسونم، جوابشم به شما بر میگم. این در روایات سلام شما رو به او میرسونم، جوابش هم برمیگرده. السلام علیک یا ابو عبدالله، و الأرواح التي حلايات بفرائش عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على يا الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نام حسین و کرب و بلا هر دو دل رو بود نام حسین و کرب و بلا هر دو دل رو بود نام علی اکبر از آن دل رو باترم ایز طرف دیده خالی جای تو پسرم خیز تا بینم قد و بالای تو این بیابان جای خواب ناز من از سیاد تیر انداز می خیز بابا تا از این سر را روی نک به سوی خیمه لی اینقدر بابا دلم را خون مکن زاده لیلا مرا مزون مکن یه بار کنار بدن علی اکبر دیگه نتونست از جا بلند شد روی زانو بلند شد صدا زد جوانان بنی هاشم بیاین به من داغ دیده کمک کنید بدن عزیزم و از وسط میدان ببرید یه بار دیگه هم نتونست از جا بلند شد اون وقتی بود که نمیدونستن تو گودال جان داده یا هنوز زنده شمر گم من الان معلوم میکنم صدا زد لشگر به خیمه ها حمله کن، هر کاری کرد تموم قد بلند شد. نشد روی دو زانو بلند شد، یه نگاه به اون بدنهای قطعه قطعه کرد، یه نگاه به کوفه کرد، فنادایا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه، یا حبیب یا زهر، چرا هر چی صداتون میزنم دیگه جواب من اون نمیدی؟ مالی اونادی کم فلا تو جیبونی، من شما رو بر خودم صدا نمیزنم، بلند شید و دفع و تقات اللعام ان حرم الرسول، یه مش آدم تاقی شریر میخوان به خیمه حمله کنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا